بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 18 اسفند 93.
من که جو خندیده با خنده ها گرد نه اینشالله که همیشه موفق باشید الله در هر حال. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که اگر وصی مال قرما رو، ما قسمتی از ما ترک رو به عنوان سهم قرما عزل کنه و بعد در اثر تفریط او این مال از بین برود، آیا ضامن یعنی قرما می توانند به ورثه مراجعه کنند یا نمی توانند مراجعه کنند؟ ببینید، اول صورت‌های مختلفی که مشابه این مسئله هست که همش رو باید بحث کنیم رو طرح بکنیم. اولا بحث ما در مورد جایی هست که دو صورت اصلی ما داریم. یکی این که میت مالی رو تعیین کنه به عنوان مال غرما، خود میت عزل کنه و به وصی بگه این مال خاصی که جدا شده این رو بده به غرما. یه صورت این است که نه، میت مالی رو تعیین نکنه، خود وصی مالی رو عزل کنه برای غرما. هر یک از این دو صورت دو حالت دارن. یکی این که وصی امکان دادنش به ورثه به قرما وجود داشته قبل از تلف یا وجود نداشته. خب این دو صورت. هر اگر جایی که امکان نداشته باشد، بحثی در این نیست که وصی ضامن نیست. در ضامن بودن وصی بحثی نیست، ولی آیا ورثه ضامن هستن یا ورثه ضامن نیستن ممکنه اون بحث داشته باشد. ولی به هر حال اگر در جایی که وصی ضامن هست، اگر وصی نپرداخت، در فرضی که وصی نپرداخت، آیا میشه به ورثه مراجعه کرد یا نمیشه به ورثه مراجعه کرد؟ این بازم این دو صورت. هر یک از این دو صورتی که وجود داشته باشه، جایی که وصی، یعنی صورتی که وصی نپرداخت، یه موقعی مفلس شده، مفلس شده و نپرداخت، یک موقعی امکان پرداختش وجود داره با این حال نپرداخته. خب این صورت‌های مختلفی که در مسئله وجود داره، حالا ما بعضی از این صور رو مطرح میکنیم، حکمش رو ذکر میکنیم، در موردش بحث میکنیم. از حکم این صوری رو که بحث میکنیم، حکم صوری که ذکر نکردیم هم روشن میشه. خب این بحث عمدهش روایت هایی هست که در مسئله وجود داره که باید در مورد این روایت ها و مفادش صحبت بشه. و نکته اصلی تو این بحث اینه که آیا با عزل میت، یعنی با دادن قسمتی از مال به توسط میت، آیا مال غرما تعین در اون مال پیدا می کند یا تعین پیدا نمی کند؟ یا با عزل وصی آیا تعین پیدا می کند یا تعین پیدا نمی کند؟ و این تعین چه مقدار، در چه صورتهای تعینه؟ در صورتی که وصی تفرید کرده فقط تعین داره، یا جایی که وصی تفرید هم نکرده باز هم تعین داره، یا جایی که وصی ضامن هست و قائل به تعینش هم میشیم، آیا در جایی که وصی نداد باز هم تعین داره، یا در جایی که وصی امکان پرداخت دیگه نداره به خاطر دلیل مفلس شدن، آیا باز هم تعین داره؟ حول و حوش این کل بحث میچرخه که باید ببینیم از ادله چجوری استفاده میشه. خب قبل از اینکه این بحث رو از جهت روایات مورد گفتگو قرار بدیم، عبارتی مرحوم شیخ در نهایه داره، این عبارت با تغییری در سرائر ابن ادریس واقع شده و علامه هلی در مختلف در اون عبارت بحث میکنه و یه معنایی بر عبارت میکنه، میگه عبارت شیخ قابل تصحیح هست ولی ابن ادریس عبارت رو تغییری درش ایجاد کرده که دیگه اون دیگه قابل تصحیح نیست. حالا من عبارت شیخ طوسی رو در نهایه رو میخونم، توجیه علامه و تغییراتی که ابن ادریس در بحث ایجاد کرده رو عرض میکنم تا ببینیم بحث چطور باید پیش بره. عرض کنم خدمت شما خود نهایت، نکت و نهایه هم فرق نداره، اون نه. این تو نکت و نهایه هم مرحوم محقق هلی این رو وارد بحثش شده، ولی بحثی که مرحوم محقق هلی در نکت و نهایه در مورد این آورده، اون بحث خیلی به بحثی که اینجا ما دنبالش هستیم بر نمیگرده، نیازی به اون بحث ندیدم که اون رو ذکر کنم، بحث شما درد نکنم. خب عبارت نهایی که در نهایه صفحه 619 هست، در نکت و نهایه جلد 3 صفحه 173 عبارت رو آورده و در موردش توضیحاتی داره و اینها. من اول عبارت رو عرض میکنم و محور بحثایی که محق علامه هلی اینجا دنبال کرده دنبال میکنم، بعد برمیگردیم ببینیم آیا اعتراض علامه به ابن ادریس درست هست یا درست هست. عبارت نهایه اینه: اذا قال الموصی لوصیهی اقض عنی دینی وجب علیه ان یبدا بهی قبل المیراث، فان تمکن من قضائهی و لم یقضهی و حلک المال کان ضامنا له و لیس علی الورثه لصاحب الدین سبیل. خب اگر موسی به وصیش بگه که دین من را ادا کن، وصی تمکن از قضای دین داشت ولی قضا نکرد و مال هلاک شد از بین رفت، وصی ضامن هست، ورثه نمیتوانند، صاحب دین نمیتواند بیاد سراغ ورثه و از ورثه مطالبه مالش رو بکنه، باید بره از وصی بگیره. و این کان قد ازل من اصل المال ولم یتمکن من اعطائه من اعطائه اصحاب الدیون و هلک من غیر تفریط من جهته کان لصاحب الدین مطالبه الورثه بالدین من الذي اخذوه. اگر وصی عزل کرده باشه و تمکن از اعطاء اصحاب دیون نداشته باشه و بدون تفریط اینجا تلف شد، اینجا صاحب دین میتونه از ورثه مطالبه دین کنه، البته از اون من الذی اخذو، از ما ترکی که اخذ کردن، به مقداری که اخذ کردن از اون ما ترک، و الا ورثه فی نفسه ملزم نیستن دین میت رو ادا کنن، از اون مالی که ما ترکی که از میت گرفتن از اون باید پرداخت کنن. نه از اون هم نابودم شده باشه میشه، یعنی مرادش نه اون مقداری که اخذ کردن، از اون مقداری که اخذ کردن، حالا اگر اون از بینم رفته باشه بازم میتونن مطالبه کنن، اون چیزش نیست که نتونن مطالبه کنن، ظاهرا مرادش این نیست که اگر نه میخواد بگه که کل دین رو نمیتونن مطالبه کنن به مقداری که اگر دین بیشتر از ماترک باشه اونو نمیتونن مطالبه کنن، اون مقداری که ورثه گرفتن اون مقدار رو، از اون مقدار، از کل ماترک هم نه، فقط اون قسمتی که تلف شده که هیچی، اون مقداری که باقی مونده، اون مقداری که باقی مونده دست ورثه، از اون مقدار صاحب دیون میتونن دین رو بگیرن، اون مقداری که گرفته، حالا اخذو، حالا چه باقی باشه چه باقی نباشه، اون مقداری که اخذ کردن، حالا چه الان هست چه نیست، به اون مقدار میتونن از اون مال، اون قید مهمه تو این بحث.
جاست که
میفرد وجه برای این یفته به این قبل میراث نمیتونیم اون روایت کنید، بذارید این بحثا رو حالا فعلا نمیخواییم چیزاش رو ببینیم چی به چیه. خب این اصل کلام نهایه شیخ علامه هلی اشاره دارن که ابن براج هم همین کلام شیخ رو تبعیت کرده، ابن ادریس هم تبعیت کرده، ولی یک اضافاتی داره که بعداً در مورد این اضافات صحبت میکنه. ایشون میفرماید که ولی حالا اینجا یه بحثی تو نکته نهایه هست که فرق بین این دوتا فرض چی است و امثال اینها، اونو خیلی وارد اون بحثش نمیشه، من از بعدن در مورد اون صحبت میکنم، الان به اون تفاوت این دو فرض کار ندارم. فکر میکنم مرحوم محقق هلی به اون نکتهی که مرحوم شیخ روش تکیه داره به اون نکته دست نگذاشته، اون سوالی که اینجا هست که فرق اینا چیه، اون رو کلام مرحوم محقق مورد توجه قرار نگرفت، حالا اون بعدن صحبت میکنه. علامه هلی میفرماید که والمعتمدو ان نقول في الفرض الاول اذا كان قد بقي من المال شيء واخذه الورثه سواء كان حقهم او اذيت او انقف كان لصاحب الدين مطالبه الورثه باقل الامرين من حقه ومما صار اليهم ثم يرجع الورثه على الوسيله تفريطه لعدم انحصار حق صاحب الدين فيما تلف. ایشون میفرماید که مجرد این که اینجا اون مال تلف شده، این مال اقتضا نمیکنه که دیگه ورثه حق نداشته باشه، دویان حق نداشته باشن بیان به ورثه مراجعه کنن، نه میتونن به ورثه مراجعه کنن، ولی به مقدار دینشون، یعنی اقل الامرین از دین و از اون مقداری که در اختیار ورثه قرار گرفته، اگر دینشون کمتر باشه که خب بیشتر از اون نمیتونن مراجعه کنن، اگر دینشون بیشتر هم باشه اون مقداری که ورثه گرفتن از میت نسبت به اون میتوانن مراجعه کنن، و اون رو چیز کنن. البته این ناظر به این نیست که به اصطلاح تلف شده باشه یا نشده باشه، ظاهرا حتی در فرض تلف هم میخواد همینو بگه، میخواد بگه اون من الذی، یعنی همون مقداری که اخذ کرده اند از دین رو میتونن مطالبه کنن، بیشتر از اون از دین حق مطالبه ندارن. بعد چی؟ یعنی اگر همه مال تلف نشده باشه دیگه، اگر همه مال تلف شده باشه که خب بحثی نیست، اگه چیزی مونده باشه دیگه. بعد حالا خب کنید اینا رو بعدا صحبت میکنیم، اجازه بدید این هر مورد عبارت شیخ چی میخواد بگه و اینها کاملا صحبت میکنه. خب بعد علامه هلی یه توجیهی میکنه، میگه که ما ممکنه این تو عبارت شیخ طوسی گفته بود هلک المال، این مال رو جمیع ما ترک معنا کنیم، اگر جمیع ما ترک معنا کنیم دیگه خب بحثی نیست، مطلب درسته، این مطلبی که ما میگیم هست، ولی باید مفروض بگیریم همه مال تلف شده باشه و چیزی باقی نمونده باشه. خب بله همینجوره، اگر همه مال تلف شده باشه دیگه ورسته این وسطه چیزی نیستن. بعد میگه علامه، میگه ابن ادریس اینجا در عبارت یه اضافه کرده که با اضافه ابن ادریس دیگه این توجیه ما جا نداره. اون اضافه اینه، ببینید عبارت این بود فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ غَزَائِهِ وَلَمْ يَغْزِهِ وَهَلَكَ الْمَالِ كَانَ ظَامِنًا لَهُ وَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ سَبِيلٌ. بعد از لصاحب الدین سبیلون فرض کرده، میگه انکان قد سار الیهم من الترکت حقهم، اگه چیزی به ورثه رسیده باشه، یعنی فرض کرده که همه مال تلف نشده، قسمتی از مال اومده دست ورثه، انکان قد سار الیهم من الترکت حقهم، این فرض معناش اینه که اصلا تمام مال تلف نشده دیگه، بنابراین اگر تمام مال تلف نشده باشه این اشکال ما به مرحوم شیخ وارد هست. بعد ایشون میگه که و ظاهر ان مراد شیخ و ابن البراج ذلک، لکن ابن ادریس لقلت تفتنهی زاد ما فسد به هل کلام حیث لا یشعر به. بعد میگه که ور روایت التی وردت فی هذا الباب لا تدل على مطلوب ابن ادریس، رو شروع میکنه در مورد عبارت چیز کردن، میگه این
تعبیر ساره توی نهایه بوده
چی؟
تعبیر ساره ای که
نه دیگه، این عبارت ابن ادریس اضافه عبارت ابن ادریس
خودش اضافه کرده
ابن ادریس عبارت... نه از خود عبارت چیز رو نیورده، عبارت نهایه رو آورده شبیه همون عبارت رو، یه اضافاتی داره به عنوان فتوای خودش. ببینید سرائر ابن ادریس خیلی وقتا عبارتاش عبارتای شیخ طوسیه، حالا یا عبارتای نهایه یا مبسوط یا خلاف، ولی از جوهرش عبارتای شیخ طوسیه، گاهی اوقات بعضی قیود رو کم کرده، گاهی اوقات قیود رو زیاد کرده، اون جوری که خودش تشخیص میداده که عبارت رو بتونه بهتر کنه، امثال اینها این شکلی. ایشون میگه اینجا عبارت رو یه اضافه‌ای براش آورده که عبارت رو خراب کرده و امثال اینها. میگه اون صحیحه عمدهش روایت صحیحه حلبی است که مورد بحث هست، و صحیحه حلبی هم مطلبی رو که ابن ادریس ازش استفاده کرده، ابن ادریس میخواد بگه که حتی اگر قسمتی از مال هم باقی مانده باشد، باز هم صاحب دین نمیتوانند به ورثه مراجعه کنند، حق مراجعه ورثه ندارند. ایشون روایت صحیح حلبی رو میگه صحیح حلبی ناظر به استقرار زمان هست، ناظر به این هست که نهایتاً زمان بر عهده وسیع استقرار پیدا میکنه، نه اصل اینکه از ورثه، میگه اگر از ورثه بگیرن و ما ورثه میرن از وسیع میگیرن، بنابراین زمان به او تعلق میگیره. ایشون اینجوری روایت رو معنا میکنه. خب حالا ببینیم که چی میگه، نه میگه کلام شیخ مراد این هست که جایی که کل مال تلف شده باشه، امثال اینا. میگه اون چیزی که ابتداعاً کلام شیخ ممکنه به ذهن برسه، اون ما اون مطلب رو قبول نداریم، ولی بعد از اینکه توجیه کردیم کلام شیخ رو، کلام شیخ با کلام معتمد ما یکی میشه. این کلام مرحوم علامه حلی. ولی به نظر میرسه که علامه شیخ طوسی دقیقا همین کلامی رو که ابن ادریس گفته مرادش بوده، و این توجیهی که ایشون برای کلام میکنه، این توجیه مالایرض صاحبه هست. و اصل نکته رو ببینید، نهایه علامه یک کتابیست، کتاب فتوایی روایی، فقه رواییه. اینجوری که ایشون هلک المال رو، کل مال هلک شده باشه، اصلا روایتی تو این مضمون نداریم، روایتی تو این وسط نداریم امثال اینها. این هلک المال، حالا در روزی توضیح میدم که مراد چیه. ایشون به نظر میرسه مرحوم شیخ طوسی مجموعه روایاتی که تو باب هست، اون مجموعه روایات رو جمع‌بندی کرده، در این عبارت رو فشرده ساخته. حالا یه بار دیگه برمیگردیم به عبارت، ایشون چی میخوان بگن. من اینجور از عبارت شیخ میفهمم، تو روایات ما دو صورت مسئله وجود داره. یه صورت مسئله صورتی هست که وصی مالی رو که از طرف میت به او داده شده که صرف دین کنه، اون مال رو با وجودی که امکان داشته که به ورثه بده، به غرما بده، نداده، تلف شده. یه صورت. یه صورت جایی که نه، از طرف میت مال ندادن، خود وصی قسمتی از مال رو عزل کرده آورده تو خونش، اون تلف شده. هر دو اینا روایت داره، هم جایی که از طرف میت مالی داده باشن، هم جایی که عزل کرده، و در هر دو این صورت‌ها گفته شده وصی ضامنه. شیخ در تهذیب و استفسار اینا رو آورده و تصریح کرده که این روایت‌ها ناظر به صورتی که وصی تمکن از ادا نداره نیست. این روایت ها ناظر به صورتی است که وصی تمکن از ادا داشته باشه. اگر وصی تمکن از ادا داشته باشه، این روایت ها اون صورت رو بخواد بگه. و این رو تو هم تهذیب هم استبصار توضیح داده که این روایت هایی که زمان وصی رو ثابت میکنه، در صورت تمکن داشتن وصی از ایصال مال به غرماست، و الا در صورت عدم تمکن او روایات شاملش نمیشه. و توضیح میده که به چه دلیل. حالا بعد اون توضیح شیخ رو هم بعد عرض میکنم. خب با توجه به این توضیح، ببینید ایشون به نظر میرسه کلمه المال اعم از این دو صورتی هست که تو روایات میگه. هلک المال یعنی اون مالی که بنا بوده صرف ورثه بشه، غرما بشه، چه از طرف میت دادش باشن، چه به دلیل عزلی که وصی خودش کرد. یعنی اون مالی که بنا بوده صرف و غرما بشه، اون مالی که بنا بوده، حالا این بناش یا به خاطر اینکه میت اون رو جدا کرده بوده، یا به خاطر اینکه خود این وصی اونها رو. این دو صورتی که تو روایات هست. ایشون میخواد حرف ایشون اینه که این یک حکم تعبدیه. در روایات در صورتی که وصی در انجام وظیفش کوتاهی کرده، حکم کرده که مال تعین پیدا کرده در همون مال و وصی ضامنه، و دیگه هم حق مراجعه به ورثه نداریم. چون روایت صریح میگه که حق مراجعه به اون نداریم، و وجهی نداره که ما روایات رو به استقرار حمل کنیم. حالا بعد در مورد روایت توضیح میدم بیشتر. وجب علی ان
یبدا اینجا چی برام میشه؟ اگر مراد از مال مالی باشه که یا عرض شده یا میت پرداخت کرده، وجب علی ان یبدا به
اون مقدمه است. برای اینکه میگه که قبل از این مال دیگه به میراث صرف نمیشه.
این اگه مالی برای
نه، اون مقدمه بر بعده. اون در واقع اصل بحث، اون یه حکم کلی هست که همیشه دین قبل از میراثه. اون بحثی که اینجا وجه علیه یعنی یبدأ به قبل المیراث، اونش خودش حکم جدیدی نیست. اون رو مقدمه میگه او باید قبل از اینکه میراث رو تقسیم کنه این رو به ورثه برسونه. حالا این کوتاهی کرد نرسون کوتاهی کرد یه موقع کوتاهی کرده قبل از اینکه اون به میراث برسونه به قرما برسونه، یه موقع در اثر کوتاهی از بین رفته، یه صورت داره، یه موقع در اثر کوتاهی نیست.
به ابتدا نمیگن، به این میگن صرف در دیل. ایشون میگه ابتدا کنه، یعنی چی؟ یعنی یک فرض دیگه هم داره، احتمال دیگه هم داره که اگر این رو به عنوان دین دار کار دومی هم داره. ابتدا یعنی کار دومی هم داره دیگه،
یعنی باید کار دیگه اینه که صبر کنه بعد از چیز بده.
بله.
تفسیر کرده بود بله. ایشون میگه وظیفه نه، میگه حق نداره مال رو صرف کنه، میگه که یب دبهیم، ایشون میگه که حق نداره مال رو نگه داره. میگه اون یعنی دو بحث هست، یه بحث اینه که تکلیفاً میگه وظیفه داره، میگه تکلیفاً وظیفه داره در اول ازمنه امکان مال غرما رو بهشون صرف بده، حق نداره مال غرما رو بهشون نده. خب اینه که حق نداره، این که وظیفه نداره، اگر به این وظیفهش عمل نکرد، یه صورت این هست که نمیتونسته عمل نکنه، اون یه صورتشه، یه صورت این هست که میتونسته عمل بکنه ولی عمل نکرده، این چیز هست. چی؟ نه یبدأ قبل المیراث، یبدأ یعنی این که اینو به چیز ایصال کنه، یبدأ بهی یعنی باید، نه اینکه میراث رو چیز نکنه.
چرا دیگه بعد از سنت تا اینکه اول اینا بدی بمونه
چی؟
مثلا اتفاقاً بود اول تقسیم کرده بود بعد نگردش بود که اینا بده. اگه اینا بگیم حتی نیاز نیست توجیه کنیم، بگیم اون روایت صورتی که میتونسته به دویان بده و نداده. نه ایشون نباید اول به ورثه میدار، باید یک تا دو به دویان بعد اگه مرد به ورثه بده.
کل ما
نه این معلوم نیست، این میخواد این رو بگه. نه میخواد بحث اینه که دین رو باید قبل از این مفروضش این هست جایی که میتواند این دین رو ادا کنه.
اگه نمیتونه اگه
چی؟
اگه نمیتونه دین
رو
ادا کنه،
این وجب علیه یبدأ قبل المیراث مفروض این هست که الان میتونه دین رو ادا کنه، میتونه میراث رو ادا کنه، بس اینه کدوم زودتر انجام بده. ولی جایی که اصلا نه، این معلوم نیست اصلا ناظر به اون جهت باشه که حالا که نمیتواند دین را ادا کند اصلا به ورثه چی نده و امثال اینها. این
یه روز فرق
یه روز روزش خیلی تفاوت از این جهت نداره. سب کنید اجازه بدید حالا همین توضیح میدم. کسی که وصی هست که باید میراث رو تقسیم کنه، دین رو هم میخواد تقسیم کنه، این شخص این اول باید دین رو پرداخت کنه. این مفروض جایی هست که الان میتواند دین رو پرداخت کنه، میتواند وصیت رو انجام بده. این میگه این وصیت رو باید قبل از دین انجام بده. فاین تمکن من قضائه ولم یقضهی، اگر میتونست اون دین رو قضا کنه ولم یقضهی و هلک المال. این مال یعنی چی؟ نه اینکه کل اون مالی که این ناظر به همون دوتا روایت، یعنی مالی که قرار بوده است صرف چیز بشه. یعنی در واقع وجب علیه یبدأ به قبل المیراث، کسی که میخواد قبل المیراث عمل کنه باید یه قسمتی از مال رو جدا کنه دیگه، یا اگر قسمتی که از قبل جدا بوده مفروض، یعنی مفروض گرفته که وقتی که میخواد به این عمل کنه این مال رو باید عزلش کنه، یا مال معزول بوده از اول، اون مالی که یا از طرف میت عزل شده بوده یا از طرف خود این وصی عزل شده بوده برای اینکه بخواد بره ورثه بده، اون مال اگه تلف شد کان ضامن الله، این حق نداشته که اون مالی رو که عزل شده تأخیر بندازه. اگه این باید در اول ازمنه امکان میداده، اگر در اول ازمنه امکان نداده عزل کرده، این مقدمه شو فراهم کرده ولی این مقدمه رو به نهایت نرسونده. هلک المال یعنی المال الذی کان مقررن ان یو تا الى الغرما
از نکرده
چی؟
از نکرده ولی کوتاهی
کرده اون یه بحث دیگه است. چی؟ نه اون یه بحث دیگه است اصلا. این ناظر به روایات مسئله است. این عبارت ها از عبارت روایات در برده. عبارت روایات اصلا اون صورت متعرضش نیستن. اون روایت اون صورتی که هست یک صورتی هست که مالی از طرف میت به این سپرده شده، این مال تلف شده. یه صورت هم این هست که خودش قسمتی از مال رو عزل کرده تا به ورثه بده، تا به غرما بده. عزل کرده مقدمتاً که این رو به غرما بده. این دو صورت رو روایت میگه ضامنه. این مال به نظر میرسه دقیقاً همون مضمون روایات رو ایشون فشرده سازی کرده. چیزی نمیخواد اصلا. نهایه قانونش این هست که میگه من با الفاظ روایات دارم فتوا میدم، همون الفاظ و مضامین روایات رو تو یه مقداری فرض کن چند تا روایت هست کلی سازیش میکنه، به اصطلاح خصوصیاتشو برطرف میکنه. فقه معصوره، با توجه به روایات باید عبارتهای نهایه رو فهمید. کان ضامنا له ولیس علی الورثه لصاحب الدین سبیل. ایشون چیزشون اینه، مطلبشون اینه، میگه این روایات ازش تعین استفاده میشه، ولی در چه صورت؟ در صورتی که به اصطلاح میت مالی رو کنار گذاشته باشه و این وصی اون مال رو به تفریطش به ورثه نرسونده باشه، به غرما نرسونده باشه. یه صورت. یه صورت دیگه این که وصی مال رو عزل کرده باشه به تفریطش باز به غرما نرسیده باشه. این دو صورت رو روایات میگه که وصی ضامنه ولا یرجع و به ورثه مراجعه نمیشه، از ورثه هم عقص نمیشه. ایشون میگه این مانعی نداره ما بهش عقص کنیم. در این صورت خاص یک حکم خلاف قاعده است، تعینم پیدا میکنه دیگه، حق مراجعه به ورثه ندارن، مانعی نداره بهش عقص میکنیم. غیر طبق این خلاف قاعده است. علامه هلی خاصه اینها رو بر طبق قاعده معش کنه، میگه تعین پیدا نمیکنه. اینکه شما میگه تعین پیدا نمیکنه، این تعین پیدا نمیکنه طبق قاعده میفرمایید تعین پیدا نمیکنه. خب بله همین جوره، طبق قاعده به مجرد عزل میت یا عزل وصی نباید تعین پیدا کنه، ولی ظاهر روایت این است که تعین پیدا میکنه. ما دقیقاً اون خصوص اون صورتی رو که روایت متعرضش شده. این یک سوالی اینجا مطرح هست که فرق بین اون جایی که تمکن از ادا داشته باشه و تمکن از ادا نداشته باشه در این که بتواند به ورثه مراجعه کنه و نتواند به ورثه مراجعه کنه چیه؟ این سوال رو از محقق علی کردن، تو نکات نهایی ایشون میخواد پاسخ اون مطلب رو بده. با عرضی که ما کردیم پاسخ مطلب واضح میشه. ایشون میگه طبق قاعده نباید تعین پیدا کنه، ولی روایات مسئله وارد شده قائل به تعین شدن. تعین در کجاست؟ در جایی که زمان وصی رو ثابت کرده. زمان وصی هم با توجه به قرائنی که شیخ اقامه میکنه صورتی هست که تمکن از ادا داشته باشه با این حال وصی انجام نداده باشه. اگر تمکن از ادا نداشته باشه با قاعده باید مشی کنیم. قاعده هم این است که دین تعین پیدا نکرده باشه به عزل. حالا چه عزل میت چه عزل وصی، وقتی تعین پیدا نکرده باشه وصی هم که کوتاهی نکرده که ضامن باشه، نه دین تعین پیدا میکنه نه وصی ضامن هست. تو قاعده چون امینه، امین ضامن نیست از یه طرف چون کوتاهی نکرده، امینی که تفرید نکرده کوتاهی نکرده، از اون طرف هم دین تعین پیدا نمیکنه به مجرد عزل. خب طبق قاعده اونا حق دارن دویان مراجعه کنن از ورثه بگیرن. اونا طبق قاعده همه. یعنی ایشون میخواد بگه اون مقداری که روایات برخلاف قاعده مشی کرده ما به اون عکس میکنیم، در بقیه به چیز به اسمش قاعده مش میکنیم. این عبارتی که از عبارتهای علامه استفاده میشه، عبارتهای شیخ طوسی استفاده میشه. همین مطلب رو با تصریح بیشتر ابن ادریس داره و همین مطلب در مهذب ابن براج همچنان که علامه اشاره کرده وارد شده. غیر او در اصباح الشیعه وارد شده من حالا مراجعه کامل نکردم، اینو رفقا مراجعه کنن که این مسئله، اصل این مسئله ای که مرحوم شیخ مطرح کرده در کلمات فقهای دیگه به چه شکل وارد شده، اینو مراجعه کنید و عبارات مختلفی که این اختلافی که بین شیخ طوسی و علامه هلی وجود داره، فقهای دیگه نظراتشون در این مورد چیه. ظاهر من عبارت عرض کنم محقق هلی باز نکرده مطلب رو، ولی به نظر میرسه که همون فتوای شیخ طوسی رو پذیرفته، ولی عبارتش خیلی مندمجه، یعنی اون نکته اصلی بحث که عرض کردم باید روش تکیه میشد که این حکمیست خلاف قاعده، کنه محقق هلی میخواد این حکم رو علل قاعده مش کنه. ببینید دو تا بحث وجود داره، یه بحث زمان وسیعه، زمان وسیع خیلی مشکل نداره، خب تفریض کرده باید ضامن باشه. بحث عمده اینه که چرا قرما حق نداشته باشن از ورثه ما عفو کنن، دیگه حق مراجعه قرما به ورثه وجود نداشته باشه.
نمیتونیم بگیم قرینه لوبی وجود داره که منظور از این عرض از دست که تعیین هم میشه بدلیم.
حالا صبر کنید، حالا من اینو بعد در مورد روایات بحث میکنیم. من فعلا میخواد تا اینجا داشتم عبارت علامه رو، عبارت شیخ طوسی رو معنا میکردم. حالا در مورد اینکه مفاد این روایات چیه اونو بعد بحث میکنیم، آیا از این روایات این تزیقی که مرحوم شیخ طوسی استفاده کرده این تزیق استفاده نمیشه یا روایات گسترده تر از این میخواد بیان کنن. ممکنه ما از روایات بگیم تمام اون صوری که اول بحث اشاره کردم همه این صور با عزل تعین پیدا میکنه، اونو حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم، اجازه بدید اون رو. من حالا این که الان مد نظرم بود میخواستم بگم عبارت شیخ طوسی، به نظر میرسه شیخ طوسی دقیقا مطلبش این هست، ایشون میگه در جایی که وصی ضامن باشد که مورد تفریط وصی هست، اینجا شارع مقدس اون دین رو متعین کرده است در آن چیزی که تلف شده است، در اینجا حق مراجعه قرما به ورثه وجود ندارد، این یه حکم تعبدیه، در غیر این صورت حکم تعبدی طبق قاعده ما مش میکنیم. به نظر میسه کلام شیخ طوسی اینجور میخوان بفرماین. حالا عرض کردم مراجعه بفرمایید به کلمات فقهای دیگه، ما برمیگردیم خودمون یه بار دیگه روایات رو در موردش صحبت میکنیم که آیا این روایات به این تزیقی هست که ایشون میفرمان، یا اصلا نفس عزل ما ممکنه بگیم قائل به تعین بشیم، بگیم به نفس عزل تعین پیدا میکنه، اونهای دیگه نتیجه اون هست، حالا اون بحثش باشه.
این عبارت وقت یعنی چه سوال تو ذهن بودی که شیخ این حرف زده گفته اگر وسیع
اصلا حالا قبل از این هلک المال چه خصوصیت داره این وسط؟ هلک المال که کل مال تلف بشه، تلف شدن کل مال این وسط چی کارت که اصلا این مسئله خاص رو مطرح کنه؟
اصلا خلاف ظاهر عبارت
این شیخ نکته خاصی رو میخواد چیز کنه. ببینید صدر و ذیل رو ببینید، میگه که و انکان قد ازل من اصل المال، یک صورتی هست که وسیع عزل کرده من اصل المال ولم یتمکن من ادائه. عبارت رو یک دقت بفرمایید، شیخ طوسی صورت اول رو میگه اگر از طرف میت عزل شده باشه، از طرف میت عزل شده باشه، این عرض کنم خدمت شما، حالا اینو باشه یه بار دیگه من عبارت رو بعدن یه توضیح میخوام بدم.
همه ما
تلفیشه چیزی
که میشه که ورثه اصلا میتونه مراجعه کنیم ورثه
چی؟
من این آقای وسیع اصلا کنار نذاشته چیزی به ورثه چیزی نداده، همه ما تلف شده اصلا سوال به جای سوال.
خب همینو میخوام بگم، مگه به مجرد این که از غیر ما ترک حق نداشته که، از این توهمی نمیشه اون چیزی که متوهم است اینجا، اون در یه صورتی باید باشه که یه حکم خاصی اینجا، ولی به طور کلی این چه حق ندارند از غیر ما ترک مطالبه کنم خب یه قانون کلی هست دیگه، وصیه یعنی ورثه که ضامن دین میت نیستن، این واضحه. این عبارتشون خواسته توجیه کنه، ولی این توجیه است که به مولای از صاحبه هست.
اگر وصی عزل کرده تمکن از ادای به قرما هم داره،
درست
نداره ولی تلف نشده،
درسته.
قرما یه فرض به مراجعه کرده به وصی که خب دین رو بده،
خب
الان وصی میتونه به ورثه بگه خب من که وظیفه ندارم از عین این مال بدم، شما بیاید از همون چیزی هم که دارید بیاید با هم دیگه تقسیم بکنید، چون روایت فقط
یعنی زامن. چی؟
ببینید من
اصلا
میگم روایت
نه اصلا سوال نه ساله بس شما نفهمیدم
چی؟ ببینید تو روایت تعبیر یه داره میگه زامنه،
درسته.
زامنه اگه به این معنی بگیم که وقتی که تلف شد دیگه ذمه او مشغوله،
خب
این دیگه دلالت مستقیم بر این نداره که به محض اینکه عزل کرد وصی این تعین،
حالا اونو بحث میکنیم، بحث روایت ثبت کنیم، حالا به روایت ما عرض کردم، حالا در مورد روایت صحبت میکنیم که روایت چی مفادش هست. چی؟ بله من حالا بعدم صحبت میکنیم، نه در این که این روایت هیچ وجهی نداره که ما بگیم چون خلاف قاعده است به روایت ظاهرش عکس نکنیم، چه معنا داره که روایت یه ظهوری داره فوقش اینه که خلاف قاعده است دیگه، خلاف قاعده هم باشه ما میگه مانعی داره که شارع مقدس حکم کرده باشه که ولو حد حالا قاعده متیقن و صورتی که مرحوم شیخ میگه در جایی که تلف شده باشد، حالا اونو صحبت میکنیم که آیا این میشه ازش تعمیم استفاده کرد یا نمیشه، اون یه بحثی هست که در موزیک صحبت میکنه.
قضاوات رو به تهران هم یعنی دعوایی هستش تو تعزیر، خب این قانون کلی هست که بعد مادون الحل باشه، حالا به تناسب اون گناهی که شده، مثلا اگه تناسب به زنا داره، تناسب با قصد داره و هرچی داره کمتر از حد اون باشه، بعد حالا اگر کسی این به تعدد اسباب پرش بشه، مثلا هم فوش بده هم شبیه زنا انجام بده و اما هم چیز انجام بده، این در صورت تعدد اون قانون مادون الحل دیگه اونجا کارساز نیست دیگه، یعنی میتونه مثلا بگه 200 تا شلاق بهش بزنه، 50 تا به خاطر این، 70 تا به خاطر این، 99 تا به خاطر این، ظاهرا مشکلی نداره جان، یعنی اون روایتی که میگه ما دون الحد باشه به ما یر الحاکم دون الحد، اگر تعدد اسباب بشه
علل قاعده اگر باشه همین جوره هست،
میتونن پس بیشتر از حد
علل قاعده فرض کنید خود حد اگه کسی دو تا گناه کرده باشه،
بله بله دو تا بهش میزنه، بله
دوتا میزنن
دیگه، بله.
حالا اینجا دوتا گناه تعذیری داره،
بله بله دوتا تعذیری داره،
اگر اون مقدمات اون چیز
بله. یعنی مادون الحد رو میگید که بخواد فقط در یک گناه، در یک چیز،
در هر گناهی نسبت به یه وجودی چیزا رو معنا بکنه.